من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پایان عملیات امدادرسانی در معدن طبس. شمار جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ طبس به 49 تن رسید. رئیس جمهور: عامل اصلی خونریزی و بی‌ثباتی در منطقه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و مردم منطقه است. آقای پزشکیان در جمع در مجمع عمومی سازمان ملل: جنایات کور و تروریستی اخیر اشغالگران علیه لبنان بی پاسخ نخواهد ماند. حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه سعدیا در جنوب بیروت. شمار شهدا به حدود 570 نفر رسید. تظاهرات در کشورهای مختلف در حمایت از فلسطین و لبنان. 104مین شهروند پایتخت در خارج از تهران. ساعت 19 امروز ورزشگاه امام خمینی عراق میزبان استقلال و پرسپولیس. و در پیک بامدادی درباره اجرای مرحله دوم طرح برنامه الکترونیک می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 4 مهر ماه 1403 از رادیو ایران. پایان عملیات امداد در معدن طبس. با پیدا شدن پیکر 10 معدنچی دیگر، شمار جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ طبس به 49 تن رسید. آقای قناعت، استاندار خراسان جنوبی:
دیروز بیشتر تمرکزمون رو اون بود و دوستان HSC این منطقه و گروه های امداد نجات تمام تلاششون کردن. امروز صبح اون 10 نفر پیکر متحرشون، کارگران عزیزی که دو منطقه بلوک سی جان باختن، اونا هم به سطح زمین انتقال پیدا کردن و رسما ما پایان کار عملیات امداد نجات رو اعلام میکنم. در این حادثه 49 نفر از کارگران عزیز و خدوم و زحمتکش جانشون رو باختن، 49 تا فوتی داشتیم و 16 نفر هم مصدوم شدند و در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان طبس ما.
ادامه خبرها: رئیس جمهور جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و مردم منطقه را عامل اصلی خونریزی، نابل سامانی و بی‌ثباتی در منطقه اعلام کرد. آقای پزشکیان در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد تا زمانی که ظلم و جنگ افروزی‌هایی از قبیل جنایات رژیم اشغالگر قدس برقرار باشد، نمی‌توان آینده را از تاریکی و نابودی نجات داد.
سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناه هستند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می گویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه می گویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلومات ها و مهمانان من را در سرزمین من ترور می کنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت می کند.
رئیس جمهور در ادامه از جامعه جهانی خاص با ایفای نقش مؤثر وحشیگری های رژیم قاصب صهیونیستی علیه مردم منطقه را متوقف کند. آقای پزشکیان تاکید کرد جنایات کور و تروریستی اخیر اشغالگران علیه لبنان بی پاسخ نخواهد ماند.
جامعه جهانی باید فوراً خشونت را متوقف کند. هر چه زودتر آتش بسی دائمی برقرار گردد و وحشیگری دیوانوار اسرائیل در لبنان پیش از آن که منطقه و جهان را به آتش بکشد متوقف شود. رژیم اسرائیل در غزه شکست خورده است و با جنایت و وحشیگری تلاش برای گسترش جنگ نمیتواند افسانه شکست ناپذیره خود را بازسازی کند. طبیعی است که جنایت کور و تروریستی چند روز گذشته و تجاوز گسترده علیه لبنان که هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده است بی پاسخ نمیماند و مسئولیت عواقب آن با دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به این فاجعه وحشتناک می‌ایستند و هنوز نام خود را مدافع حقوق بشر می‌نامند.
آقای پزشکیان همچنین تنها راه پایان دادن به کابوس 70 ساله ناامنی در غرب آسیا و جهان را بازگرداندن حق تعیین سرنوشت و برگزاری همه پرسی سراسری به دست خود مردم فلسطین دانست. رئیس جمهور ضرورت ایجاد یک منطقه متحد و قوی را بر چند اصل استوار دانست.
اول اینکه بپذیریم همسایه‌ایم و به لطف همسایگی همواره در کنار هم باقی خواهیم ماند. حضور قدرت‌های خارجی در منطقه موقتی و منشأ بی‌ثباتی است. برون سپاری امنیت به کشورهای فرامنطقه‌ای به سود هیچ یک از ما نیست. دوم اینکه نظم جدید منطقه باید فراگیر و به سود همه همسایگان باشد. سوم اینکه کشورهای همسایه و برادر نباید منابع ارزشمند خود را در جهت رقابت‌های فرسایشی و مسابقه تسلیحاتی هدر دهند.
آقای پزشکیان همچنین خطاب به مردم آمریکا گفت تحریم‌ها سلاحی مخرب و غیر انسانی هستند که با هدف فلج کردن اقتصاد کشورها اعمال می‌شوند. لذا اقدام دولت آمریکا در ایجاد محرومیت دسترسی به داروهای حیاتی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه جنایتی علیه بشریت است. وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت قدرت حزب الله ریشه در ظرفیت‌های درونی و حمایت‌های مردمی دارد. آقای عراقچی با بیان اینکه هرگز توانایی حزب الله برای دفاع از لبنان در مقابل هر تهاجمی را دست کم نگیرید تاکید کرد، حزب الله لبنان قابلیت کامل برای نابودی پایگاه‌ها و نیروهای رژیم اسرائیل را دارد. وزیر امور خارجه افزود این واقعیت البته رافع مسئولیت کشورهای عربی و اسلامی برای مقابله با اسرائیل نیست. همچنین روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت در این دیدار تاکید کردم که اتحادیه اروپا باید حمایت برخی اعضایش از اسرائیل را متوقف کند و به جای آن موضع واحد برای توقف تشدید بحران توسط اسرائیل در منطقه اتخاذ کند. رسانه‌های لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه سعدیات در جنوب بیروت، پایتخت لبنان و شهر صیدا خبر دادند. شهرک‌های در جنوب لبنان نیز هدف حمله‌های هوایی اشغالگران قرار گرفت. در خبری دیگر، وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر حمله‌های هوایی گسترده رژیم صهیونیستی به لبنان که از صبح روز دوشنبه آغاز شد، 569 نفر شهید شدند که 50 نفر از آنها کودک و 94 نفر دیگر زن هستند و هدف رژیم صهیونیستی از افزایش حمله ها به لبنان کوچاندن اجباری ساکنان بخشای جنوب و منطقه بقا در شرق لبنان است. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای از حمله موشکی به هدفی مهم در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده مجاهدان مقاومت اسلامی عراق در چارچوب پشتیبانی از مردم غزه و لبنان با موشک پیشرفته کروز الارغب یک هدف مهم و حیاتی را در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار دادند. یک منبع وابسته به مقاومت اسلامی عراق گفت عملیات در چارچوب حمایت از ساکنان فلسطین و لبنان با سرعت ادامه دارد. پیش از این نیز این گروه عراقی از حمله پهپادی به هدفی نظامی در نزدیکی دره اردن خبر داده بود. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از اصابت یک فروند پهپاد انفجاری به پایگاه و فرودگاه نظامی رامون در منطقه نقب و وقوع آتش‌سوزی خبر دادند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، سامانه‌های پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نتوانستند پهپادی را که از عراق به سمت پایگاه نظامی ارتش در جنوب فلسطین اشغالی پرتاب شده بود رهگیری کنند. همزمان با آغاز 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، شهرهای واشنگتن و نیویورک آمریکا صحنه برگزاری تظاهرات گسترده حامیان فلسطین و لبنان بود. معترضان در مخالفت با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و بمباران لبنان شعارهایی سر دادند و از رژیم اشغالگر خواستند به جنگ پایان دهد. تظاهرکنندگان در مقابل کاخ سفید با انتقاد از سیاست‌های دولت آمریکا در قبال اقدام‌ها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان از واشنگتن خواستند حمایت‌های سیاسی و نظامی از تل آویو را متوقف کند. کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، هم شب گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردمی در محکومیت جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی در لبنان و غزه بود. مردم بحرین نیز به منظور اعلام همبستگی با ملت‌های لبنان و فلسطین با برگزاری تظاهرات شبانه در منطقه یدراز در غرب منامه پایتخت این کشور، حملات رژیم صهیونیستی به این دو کشور را محکوم کردند. نشست سالانه حزب حاکم انگلیس تحت تأثیر بحران فلسطین و لبنان قرار گرفت. نشستی که با فریاد اعتراض به سیاست‌های دولت انگلیس در قبال فجایع غزه و لبنان و نیز ادامه حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی دولت جدید انگلیس از رژیم صهیونیستی همراه شد.
فریاد اعتراض به سیاست‌های حزب حاکم کارگر انگلیس در تداوم حمایت‌های مالی، سیاسی و تسلیحاتی از رژیم اسرائیل. فریادهایی که به گفته صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان به جای شنیده شدن، سرکوب و یا نادیده گرفته شده است. This guy's obviously got a pass from the 2019 conference. همچون تظاهرات حامیان حقوق فلسطینیان در شهر لیورپول، محل برگزاری نشست سالانه حزب حاکم انگلیس. شهروندان انگلیسی:
ما معتقد به آتش بس و صلحیم.
هدف اول ما آگاهی مردمه. ما امید نداریم نهادهای بین المللی و دولتهای غربی برای توقف نسل کشی فلسطینیان کاری کنند، چون اونها آلت دست اسرائیلند. بنابراین تا جنگ ادامه داره، تظاهرات ما هم ادامه خواهد داشت.
تظاهراتی با خواسته هایی که نزدیک یک سال است در شهرهای انگلیس فریاد می شود، اما به گفته حاضران در آن هنوز شنیده نشده است. نخستین نشست سالانه اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس پس از به قدرت رسیدن برای اعلام برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی دولت در سال پیش رو، فرصتی را هم برای بیان مطالبات مردمی درباره تعهدات نمایندگان مجلس این حزب در توقف نسل‌کشی فلسطینیان فراهم کرده است.
آتش بس فوری در غزه و بازگشت گروگان‌های اسرائیلی و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در کنار یک اسرائیل امن و آرام خواسته ماست.
حدود 3 ماه پیش با شکست تاریخی بزرگترین حزب حامی رژیم اسرائیل در انگلیس، یعنی حزب محافظه‌کار، در انتخابات دولت جدید با شعار تغییر بر سر کار اومد. اما تداوم اغلب سیاست‌های دولت گذشته سبب شد در همین 3 ماه بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاف، میزان محبوبیت دولت جدید حدود 30% کاهش پیدا کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و اما 3,000 میلیارد تومان از معوقات پرستاران تا پایان هفته پرداخت می شود. این خبر را معاون پرستاری وزارت بهداشت داده و گفته با این پرداختی در مجموع بیش از 85% کل مطالبات گروه پرستاری پرداخت می شود. آقای عبادی درباره اصلاح اضافه کار پرستاران هم گفت فرمول اصلاح اضافه کار پرستاران به سازمان امور استخدامی کشور ارسال شده و منتظر ابلاغیه دولت هستیم. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام صبح شما بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک مسابقه وارد هفته ششم می‌شود و از ساعت 19 تیم‌های استقلال و پرسپولیس 104مین شهرآورد پایتخت را در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار می‌کنند. قضاوت این بازی حساس را بیژن حیدری بر عهده دارد. جواد نکونام و خوان کارلوس گاریدو سرمربیان استقلال و پرسپولیس.
نیاز به تمرکز بالا داریم، ذهن آماده واسه بازی که بتونیم انشالله به موفقیت برسیم. در مورد تیم حریفم به هر حال تیم قابل احترامی هستن. تمرکزمون اینه که بتونیم بازی خودمون رو انجام بدیم و بتونیم از نقاط ضعف حریفم استفاده کنیم بتونیم به موفقیت برسیم.
تاکلارو که سون پارتیدو این بازی خیلی مهمه، هم برای طرفدارای ما مهمه، هم برای ما مهمه. از یک طرف اگه بخوایم به بازی نگاه کنیم اون فشاری که در داخل بازی وجود داره و اینکه چجوری بتونیم رقابت کنیم داخل زمین و از جانب دیگه اینکه در زمین باید ذهنمون آزاد باشه و رها باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم.
سایر دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال روزهای 5، 6 و 7 مهر برگزار می‌شوند. پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان با 2 نقره و 1 برنز برای تیم ایران ادامه یافت. در رقابت‌های دسته 89 کیلوگرم مسابقات جهانی در اسپانیا، علیرضا عباس‌پور در دسته 89 کیلوگرم در یک ضرب با 156 کیلوگرم به نشان برنز رسید. در دو ضرب با 195 کیلوگرم نقره گرفت و در مجموع دو حرکت با 351 کیلوگرم نایب قهرمان شد. دیروز همچنین هانیه شریفی در گروه بی دسته 76 کیلوگرم بانوان با 90 کیلوگرم در یک ضرب، 111 در دو ضرب و مجموع 201 کیلوگرم در گروه خود سوم شد و حد نصاب‌های ملی دو ضرب و مجموع ایران رو جابجا کرد. در آغاز مرحله هشتم نهایی جام جهانی فوتسال در ازبکستان تیم برزیل با 5 گل کاستاریکا رو برد و به جام هشتم برتر جام صعود کرد. اوکراین هم با برتری 3-1 برابر هلند جواز صعود گرفت. در همین چارچوب است فردا تیم ملی فوتسال مردان ایران برابر مغرب سفارایی می‌کند و در صورت برد حریف برزیل در مرحله 1/4 نهایی خواهد شد. رقابت‌های فوتبال لیگای اسپانیا با برد رئال مادرید ادامه یافت. هفته هفتم لیگا رئال مادرید در دیداری خانگی 3-2 از سد آلاوز گذشت و به یک قدمی بارسلونا در صدر جدول رسید. لوکاس واسکز، کیلیان امباپه و رودریگو گلزنان رئال در این بازی بودند و کارلوس پراسونی و کیکه گارسیا برای آلاوز گلزنی کردند. در دیگر بازی‌ها سویا 2-1 وایادولید را برد و مساف والنسیا با اوساسونا بدون گل مساوی شد. در همین چارچوب امشب خیرونا با رایو وایکانو و بارسلونا با خطافه دیدار می‌کنند. و رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه فوتبال انگلیس با برد تیم‌های منچستر سیتی و چلسی ادامه یافت. در دور سوم رقابت‌ها منچستر سیتی با نتیجه 2-1 واتفورد را از پیش رو برداشت. چلسی با 5 گل بارا رو در هم کوبید. لستر سیتی در ضربات پنالتی 3-3 والسال رو برد و استون ویلا 2-1 از سد وایکام گذشت. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:18:28 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای راهداری ضمن اعلام اجرا شدن مرحله دوم طرح الکترونیکی شدن برنامه ها گفت از این پس برای ثبت برنامه کد رمز یکتا و لینک الکترونیکی برنامه برای رانندگان ارسال می شود و لغو برنامه فقط با موافقت راننده ممکن خواهد بود.
اجرای مرحله دوم طرح برنامه الکترونیک.
کسی که بارو به ما میده باید به اون یه پولی بدی، بعد میری اون طرف که برنامه صادر میکنه به اون باید پول بدی. کلن همش یه جورای دلال بازیه.
بارنامه اوراق بهاداری است که تا 2 سال پیش به صورت فیزیکی توسط دولت چاپ میشد و در اختیار شرکت‌های باربری قرار می‌گرفت. 2 سال پیش اما برای افزایش سرعت و نظارت بیشتر این بارنامه‌ها الکترونیکی شدند. اتفاقی که هرچند مزایای بسیاری داشت اما برای رانندگان مشکلاتی را هم به وجود آورده بود.
ما یه بارنامه به ناممون صادر می‌شد، اصلا ما اطلاع نداشتیم که بارنامه برامون صادر شده.
باربری وقتی مطمئن می‌شد بار داره میرسه به مقصد، بارنامه رو باطلش می‌کرد. این حداقل ضررش برای ما این بود که گازوئیل شارژ نمی‌شد.
حالا اما راهداری در مرحله دوم الکترونیکی کردن بارنامه این مشکلات را برطرف کرده. مهداد حمداللهی، مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای راهداری:
راننده باید کد یک بار مصرفی که بهشون اعلام میشه رو به شرکت حمل و نقل اعلام بکنه تا شرکت بتونه اون بارنامه رو باطل بکنه.
حالا از یک سو شرکت‌های باربری که فعالیتی شفاف دارن راحت‌تر کار می‌کنن. آمری، مدیر عامل شرکت باربری:
وقتی بارگیری انجام شد یه پیامک برای راننده میره، راننده اون پیامک و تاییدیه‌ش و کدش رو میده به مسئول صدور بارنامه. مسئول صدور بارنامه میتونه بارنامه‌شو برش صادر کنه. قبلا این اتفاق نمی‌افتاد. قبلا فقط یه کارت هوشمند میدادن و یه بارنامه‌ای براش صادر میشد دیگه. حالا میتونستن تغییراتی هم توش انجام بدن، حتی راننده میتونست کارت هوشمند کسی دیگر رو بیاره بارنامه براش صادر بشه، حتی میتونید این کارت سرقت بشه و بیاد بارنامه براش صادر بشه.
و از سوی دیگر رانندگان اطمینان خاطر بیشتری هنگام حمل بار و دریافت سوخت خود دارند.
پیامک چون یه کد مخصوص داره، رایگیری کد واسه شما بخونید باربری.
خیلی عالی شد، خیلی کار اومده. جلوی یه سری از دزدی‌ها، یه سری از کارا رو می‌گیره دیگه.
به گفته راهداری، از زمان اجرای این طرح روزانه 500 بارنامه کمتر در کشور لغو می‌شود که این خود حاکی از شفاف‌تر شدن روند صدور بارنامه بعد از اجرای این طرح است. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته با حضور فعالان و تولیدکنندگان تجهیزات کشاورزی در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب گشایش یافت. وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید امروز با اطمینان می‌توان گفت تمام نیازهای کشور در حوزه ساخت گلخانه‌ها و تجهیزات عرضی از قبیل سامانه نوین آبیاری هوشمند را در داخل کشور تولید کرد.
گرد همایی فعالان کشاورزی از باغبانی و گلخانه گرفته تا سامانه های نوین آبیاری و ماشین‌آلات و صنایع وابسته. ایرانی، مدیر برگزاری نمایشگاه:
میزبان بیش از 170 مشارکت کننده در بخش های مختلف کشاورزی هست.
معرفی آخرین دستاوردها و فناوری ها در حوزه کشاورزی هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه است. فرهادی، تولید کننده و فناور:
دستگاهمون دستگاه بینسازی آب هستش که با تمرکز بر روی اصلاح ساختار مولکولی آب، امکان کشاورزی با آب‌های شور تا ایسی 13000 رو فراهم می‌کنه.
فارق، تولید کننده پهباد:
این پهباد قادره که هر هکتار زمین کشاورزی رو در عرض 10 دقیقه سنفاشی انجام بده.
در حالی که کشور با بحران کمبود آب مواجه است، استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های نوین آبیاری می‌تواند مصرف آب در این بخش را تا 40% کاهش دهد. کیانی، مدیر دفتر فنی شرکت تولید مخازن:
بی‌نیاز شدیم در بخش تأمین این مخازن در داخل کشور. مقاوم در برابر گرما و سرما هست و یه مزیت بسیار مهمی که دارن، قابلیت نقل و انتقال دارن.
نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:
حدود 8.5 میلیون هکتار اراضی آبی داریم ما. 3 میلیون و 100000 هکتار از اون مجهز شده به سیستم آبیاری نوین و 1 میلیون و 600000 هکتار اون مجهز شده به سیستم‌های شبکه‌های آبیاری. مابقی هم خب تو برنامه است که در برنامه هفتم هم 350000 هکتار سالم اجرا بکنیم.
همچنین توسعه کشت‌های گلخانه‌ای سیاست وزارت جهاد کشاورزی با هدف افزایش تولید محصولات مختلف و مقابله با کم آبی است. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
در گلخانه همینطور بالای 10 میلیون تن رو خاطر شرایط آبی کشور نیاز داریم که از سیستم‌های نوین و سیستم‌های هوشمند در آبیاری استفاده بکنیم.
حوزه باغبانی و بهره‌گیری از دانش روز در تولید نهال‌های شناسنامه‌دار نیز از جنبه‌های دیگر این نمایشگاه است. محمودزاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
در زمینه تولید پایه‌های رویشی درختان میوه و نهال‌های اصلاح شده به روش کشت‌بافت الان فعالیت می‌کنه. تقریباً 6 رقم تولید پایه داریم پایه های درختان هستهدار، دانه‌دار و دانه خشک.
برومندی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:
سرمایه گذاری در باغبانی یک سرمایه گذاری بلند مدت است، لذا تولید کننده ما و باغدار ما بایستی دست به یک نهالی پیدا بکنه که حد اکثر پتانسیل تولید رو داشته باشه، سالم باشه و گواهی شده باشه.
این نمایشگاه تا ششم مهر ماه از ساعت 10 صبح تا 17 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود. احمد حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:56 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف، همراه لحظه های شما.
صبح شما شنوندگان گرامی رادیو معارف به خیر باشه و به نیکی انشاءالله. خیلی متشکرم از این که همراهی میفرمایید این رسانه دینی رو، و یه خدا قوت هم عرض بکنم از همینجا به همکاران عزیز و بزرگوارم در استودیوی خبر رادیو در تهران که خبرهای ساعت 8 رو برامون فرمودند و از این لحظه ها شما از قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، رادیو معارف رو همراهی میکنید. تا لحظاتی دیگر برنامه گنج سعادت رو براتون پخش میکنیم که مباحث استاد محمد هادی فلاح هست. ندای فطرت براتون پخش خواهد شد، معرفی آثار شهید مطهری است. پیشتر عرض کردم ساعت 9 میتونید پرسمان اعتقادی رو با حضور حجت الاسلام المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی بشنوید. و خط مقدم مستند رادیویی است که 9:30 دقیقه براتون پخش میکنیم و 9:50 دقیقه معارف یاران که برنامه برای مخاطبان رادیو معارف. به این معنا که ویژه حضور شما در فعالیت‌های رادیویی است، وگرنه هر آنچه که رادیو معارف پخش می‌کنه برای شما مخاطبان هست. زندگی زیباست. ساعت 10 منتظرش باشید، 11 اخبار معارفی و 11:15 دقیقه هم زمزم احکام براتون پخش خواهد شد. خوب این رو هم یادآوری کنم، امروز چهارشنبه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:58 خواهد بود. چون نام قم واژه زیبای این شهر رو چندین بار به اتفاق محضر بانوی بزرگوار، دختر امام، خواهر امام و عمه امام، حضرت معصومه علیه السلام، السلام علیک یا بنت موسی ابن